در گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان از ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای نام برده شده که گروه شهروندان آنها در خارج از مرزهایشان به فروش می‌رسد، بیشتر زنان و کودکان، فقر و تنگ دستی زمین ساز قاچاق و تجارت انسانها خوانده شده است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در ارتباط با این گزارش تأکید ورزیده که آمریکا بران است تا از قربانیان این تجارت ضد انسانی حمایت کند. این گزارش هنوز با واکنش رسمی جمهوری اسلامی روبرو نشده، اما همزمان با آن محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید ورزید ایران از بر ادامه حمایت خود از مردم فلسطین پایدار خواهد ماند. آن سوتر ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام نیز همانطور که در خبرها هم اشاره شد 150 هزار دلار دیگر برای کسی که سلمان رشدی نویسنده انگلیسی هندی تبار را به قتل برساند جایزه تعیین کرد و به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا حسن حسنی کارگر بیکار شده کنفکار با پولی که قرض کرده بود تنابی خرید و با آن خود را حلق‌آویز کرد از بیکاری و فقر. گزارش وزارت خارجه آمریکا را در مورد قاچاق انسان و رویدادهای دیگر مربوط به ایران و مردم ایران را بررسی می‌کنیم در گفتگو با دکتر سیروس آموزگار نویسنده و روزنامه‌نگار در پاریس و آقای دکتر محسن سازگارا استاد میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو با ما هستند. آقای دکتر مهرداد خانساری دیگر مهمان یک شنبه شبهای ما در سفر هستند و امیدواریم در برنامه آینده با ما باشند. در ادامه برنامه این رو هم بگم که گزارشی از گزارشگر صدای آمریکا در پاریس آقای محمد رضا شاهید نیز خواهیم داشت درباره کنفرانس سه روزه‌ای که در ارتباط با ایران در پایتخت فرانسه برگزار شده است. ابتدا درود میگیم به آقای محسن سازگارا، دکتر سازگارا که در استودیو با ما هستن. خیلی خوش اومدید آقای سازگارا. در جریان گزارش وزارت خارجه آمریکا هستید در مورد قاچاق انسان. این گزارش از ایران هم نام برده در مورد اینکه انسان‌های ایرانی قاچاق میشن، فروخته میشن. خب گزارش از این بابت چندان تازه نیست، چون با پیش از این هم اشاره شده بود بسیاری از دختران و زنانی که در جنوب خلیج فارس به فروش میرسن در باندهای مختلفی، باندهایی که فحشا نامیده میشه، دختران و زنان ایرانی هستن. گزارش وزارت خارجه آمریکا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
البته این گزارش از رفتار غیر انسانی با اتباع خیلی کشورهای دیگه هم اسم برده، در کشورهای حاشیه خلیج فارس، در امارات متحده، در بحرین یا کشورهای دیگه، ولی یک بخش هم همجوری که فرمودید به مسئله ایران اختصاص داره. به نظر من صرف نظر از این که حالا همجور که شما گفتید هنوز جمهوری اسلامی واکنشی نشون نداده، خیلی هم احتمال داره که واکنش رسمی جمهوری اسلامی، چون این طرفش وزارت خارجه آمریکاست، این باشه که نه خیر ما هیچ همچین چیزی نداریم و تکذیب بکنیم. ولی صرف نظر از این که وزارت خارجه آمریکا گفته باشه یا نگفته باشه، آقای چالنگی، این واقعیت است که در چند سال گذشته متاسفانه در جامعه ما اتفاق افتاده. شاید اون مورد بسیار معروفشون مسئله خانه هدایت در کرج بود که دختران معصوم رو به اسم نجات دادن و هدایت کردن تجارت میکردن به دبی و بعد هم معلوم شد که پاره متاسفانه از نهادهای حکومتی و انقلابی و اینها درش دست داشتن. مسئله واقعا این است که در مسئله تجارت انسان، حالا به خصوص دختران معصوم مملکت ما، بلکه مشکلات بزرگ دیگه ای هم در کشور ما مثل اعتیاد، مثل درجه بالای طلاق و رشد طلاق در جامعه ما، مثل بسیاری نابسامانی های اجتماعی، ریشه در مسئله فقر داره، ریشه در مسئله بیکاری و بیآیندگی داره. هفته گذشته من یک خبری رو دیدم به نقل از یک نشریه محلی اردبیل، پاره از روزنامه‌های داخل ایران نقل کرده بودند که در طول سال 85 فقط در شهر اردبیل 890 مورد اقدام به خودکشی اتفاق افتاده که این عدد متوسط سن کسایی که این کارو کردن حدود 26 ساله. یعنی شما ببینید جوون ما چرا باید دست به خودکشی بزنه؟ یا این چیزی که شما در ابتدای برنامه گفتید، گزارش بسیار تکون دهنده ای که خبرگزاری ایلنا نقل کرده از کارگری که خودش رو حلق‌آویز کرده. بنابراین مجموع این مشکلات ریشش در فقر، فاقه و بی سامانی اقتصادیه که حالا در نوبت‌های دیگه اگه بحث شد میشه بهش پرداخت.
بله آقای سازگار، ما پیش از اینکه بحث اصلی رو دنبال کنیم به پاریس میریم. آقای محمد رضا شاهی گزارشگر صدای آمریکا در پاریس روی خط ارتباطی هستن، از طریق ماهواره با ما هستن. کنفرانسی برگزار شده در بخش‌های مختلف صدای آمریکا درباره این کنفرانس همبستگی در پاریس، گزارش‌های مختلفی از آقای شاهی داشتیم، الان روی خط ارتباطی ماهواره با ما هستن. درود به شما آقای محمد رضا شاهی در پاریس.
سلام آقای چالنگی، نشست سه روزه ای رو که در این دو روز با گزارش های مختلف صوتی و تصویری در جریانش قرار گرفتید، در واقع سومین نشستی بود از این دست که یک بار در لندن، یک بار در برلین این کنفرانس و نشست برگزار شده بود. این بار تغییر بزرگی رو که می شود گفت در این نشست دیدیم، در واقع تنوع تفکراتی بود که در جمع سخنرانان و حتی حاضرین مشاهده کردیم. نمی شود گفت شنیده های نشنیده ای رو شنیدیم، ولی تصاویر ندیده ای رو دیدیم و اینکه ارتباط بین دو انسان که واقعا شاید ساده ترینش گفتگو باشه رو بارها دیدیم، نظرات مخالف رو شنیدیم و برگزار کنندگان دقیقا به همین موضوع دل بسته بودند که ببینند برای دموکراسی، برای آینده ایران و اون چی که به زبان عامیانه به اون گره میگوییم در کجاها بسته شده و چگونه میشود باز کرد. به همین دلیل بود که در جمع روزنامه‌نگاران حاضر آقای مناشه امیر تحلیلگر ایرانی رو در اونجا دیدیم و از ایشون دعوت کردیم که در استودیو در کنار ما باشند و دیدگاه های خودشون رو نسبت به این نشست سه روزه برای ما گفته باشند. آقای امیر با سلام و تشکر از شما خواهش میکنم.
درود بر شنوندگان صدای آمریکا و بینندگان این برنامه. آنچه که من در این کنفرانس دیدم، در درجه اول باید دو مقدمه رو بیان بکنم. یکی این که مبارزه و تشکل نیروهای برون مرزی باید از یک نقطه شروع بشه و هر کس و هر سازمانی که بیاد و این اقدام رو انجام بده و در جهت انسجام و اتحاد بین نیروهای مختلف فعالیت بکنه، این باید مورد استقبال قرار بگیره. واقعیت دوم این هستش که بدون همکاری های گروهی براندازی رژیم کنونی در ایران کاری غیر ممکن خواهد بود. یعنی هیچ سازمان و هیچ گروه سیاسی در خارج از ایران یا داخل ایران نخواهد توانست به تنهایی یک چنین حکومتی رو براندازه. بنابراین همکاری و همگامی بین گروه های مختلف یک امر حتمی، لازم و غیر قابل گذشت است.
بله. بله آقای چالنگی، اگر شما سوالی دارید. بله.
پرسش من این است، اولا با درود به شما آقای مناشه امیر که فرصت شما رو روی صفحه تلویزیون خوب و سرحال و شاد می‌بینیم. عرض کنم خدمتتون پرسش این است که این نشست خالص بیانیه‌ای هم آیا صادر می‌کنه یا صادر کرده؟ نتایج کلی این نشست چی هست؟
من احتمالاً الان بیانیه در حال نگارشه و دارن با هم مشورت میکنن که چگونه تنظیم بشه، ولی این به نظر من امر مهمی نیست. مهمتر اقدامات عملی و تصمیمات واقعی و قابل اجرایی هست که در جریان این کنفرانس یا پس از اون باید گرفته بشه. یعنی اینها بحث‌های نظری رو کنار بگذارن و شروع کنن به یافتن راهکارهایی که عملی باشه و گامی به جلو برداشته بشه، مثلا فعالیت‌های سازمانی عملی، فعالیت‌های تبلیغاتی، گردآوری پول و تهیه بودجه، تحکیم روابط با سازمان‌های دیگر. اینها گام‌های عملی، یعنی دیگه کافیه که از نظر نظری بحث کردن و اوضاع ایران رو بیان کردن و دیدگاه‌های خودشون رو عرضه کردن، این کافیه و الان مرحله ایست که باید به تصمیم گیری های عملی بپردازن.
در پاسخ آقای چالنگی در مورد بیانیه 21 نفر در این شورا با رأی حضار انتخاب شدند. این 21 نفر مأموریت این رو داشتن تا دقایق پیش که همچنان این جلسه خصوصیشون ادامه داشت، این بیانیه رو تصویب بکنند و اینکه مأموریت‌های هر کدوم از اعضای این 21 نفر در واقع شوراها به کجا خواهد رسید. من سوالی رو داشتم از آقای امیر و اون اینکه در همین سه روز چندین نوبت این پرسش واقعا مطرح شد که رسیدن به دموکراسی بله آرزوی همه هست، اما در اونجا که صحبت از براندازی میشه تا چه حد، چون عده‌ای معتقدند که در همین رژیم امیدهایی به آینده هست و میشود که با کاهش از بعضی خشونت‌ها یا حتی میشود گفت اغراق‌ها به یک اعتدالی رسید که زمانی ادعا شده بود آقای خاتمی به اون دسترسی پیدا خواهد کرد. شما این رو باور دارید؟
من مسلماً اعتقاد ندارم به این راه و همینطور که شما فرمودید 8 سال یا حتی 16 سال ملت ایران این راه رو امتحان آزمایش کرد و به نتیجه نرسید. دو عامل باعث پاسخ منفی میشه به این پرسش شما. عامل نخست این است که حکومت در ایران یک حکومت سرکوبگره و برای ادامه موجودیت خودش از هیچ اقدامی روی گردان نیست، هیچ معیار انسانی و حقوق بشر رو به رسمیت نمیشناسه در این راستا. و مسئله دوم این است که رهبری وجود نداره، یک رهبری که بتونه در داخل ایران یا حتی خارج از ایران وضعی ایجاد بکنه که این حکومت رو ناچار بکنه که راه خودش رو عوض بکنه. امروز شما با رئیس جمهوری مثل آقای محمود احمدی نژاد روبرو هستید که از دیگران دستور میگیره و میگوید که ما بی‌اعتنا به دیگران راه خود رو ادامه خواهیم داد. بنابراین تغییر حکومت از داخل کاری ناممکن هست، به ویژه آن که وقت داره به سرعت میگذره و اگر این حکومت به بمب هسته‌ای مجهز بشه دیگه هیچ کس در دنیا و در داخل ایران حریفش نخواهد بود.
بله سپاسگزار هستیم. آقای شاهید اگه نکته دیگه هست میشنویم، اگر منتظر گزارش های بعدی و آینده شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. به هر حال همونطور که اطلاع دارید خود برگزار کنندگان سایتی دارن به عنوان نشست لندن که تمام جزئیات در اون هست و علاقمندان از طریق اینترنت میتونن به تمام جزئیات نشست و سخنرانی های این سه روزه مراجعه بکنند.
با سپاس از آقای محمد رضا شاهید همکار و گزارشگر صدای آمریکا در پاریس سپاسگزاریم. از آقای مناشه امیر تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور خاورمیانه با سپاس بسیار.
سپاسگزاریم آقای چالنگی.
برنامه رو پی میگیریم. بررسی گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان در همون پاریس. درود میگیم به آقای دکتر سیروس آموزگار.
سلام قربان، سلام به شما، سلام به آقای منیشه امیر، سلام به آقای شاهید و سلام به آقای سازگارا. من قبل از اینکه مطلبم رو شروع کنم میخواستم بگم که آقای شاهید در هفته گذشته پدرشون از دست دادن. امروز با وجود اینکه روز پدر هست در فرانسه، من از فرصت استفاده میکنم و تسلیت میگم بهشون، بقای عمر ایشون باشد. و عکس آقای منش امیر رو دیدم و بسیار خوشحال شدم که حسابی خودشو لاغر کرده است و بسیار جوانتر به نظر میاد و این مایس حسادت بنده شد. امیدواریم که بندم زورم برسد خودم دیگه کمی لاغر بخورم. اما میرسیم به مطلب شما.
اگه اجازه بفرمایید من یک پرسش دارم آقای آموزگار. صحبت های ما رو امیدوارم شنیده باشین، چون اشکال تکنیکی ما داشتیم صحبت های آقای سازگارا رو، نظرات ایشون رو. در این زمینه شما نظری دارید حتما میشنویم، بعد من پرسش دارم مطرح خواهم کرد.
بله، عرض به خدمتتون که من البته نشیدم اونچه که جناب سازگارا فرمودن و امیدوارم که حرفایی که من میزنم تکراری نباشد، چون در این صورت آقای سازگارا قطعا عصبانی خواهند شد و خیال خواهند کرد که من حرف رو برقه ایشون نگاه کردم و دارم تکرار میکنم. برحال اون چه که میخواستم بگم عبارت از این است که قاچاق بچه و زن که بر اساس این گزارش وزارت امور خارجه در ایران یک وسعت و عمق فراوان دارد و اونجور که گزارش میگوید مقصد و مبدا بسیاری از این قاچاق‌ها ایران هست و از این نظر لااقل اگر ما در موارد دیگری کشور درجه اول نیستیم، در این مورد کشور درجه اول شدیم. ولی معذالک این نوع قاچاق‌ها، بچه دزدی، زن دزدی و نظارین ها در دنیا همه جا وجود دارد. درست چند هفته پیش بود یک دختر بچه 3 ساله رو در پرتغال دزدیدن که هنوزم آثاری ازش پیدا نشده است. ما که در فرانسه هستیم معمولا میبینیم که گاه به گاه دخترهایی رو میدزدند و میبرند این ور اون ور. این مسئله خیلی مهمی نیست. اون چی که مهم است در مورد حکومت جمهوری اسلامی 2 نکته است. اولا اینکه مسئول این موضوع تا حد بسیار زیادی خود حکومت است. یعنی حکومت یه وضعی ایجاد کرده است که زنها، زنهای خانواده و خانواده ها گاهی چاره‌ای جز این موضوع ندارن. بسیاری از این آدم ها که میرن در دبی به فروش میرسن یا در بازارهای پاکستان و نظایرین بنگالدش اینها به فروش میرسن، اینها با میل خودشون میرن. در تمام کشورهای دنیا وقتی یک کسی رو میدوزن به خصوص بچه ها رو، خب طبیعی است که برخلاف میل اون بچه هست، چون چیزی نمیفهمه و قطعا برخلاف میل خانوادشه. اما در ایران به علت وضع بد مالی که درست کرده است، فحشا یکی از راه های مرسوم شده است برای کسب درآمد در ایران. و اگر که بنیادهای ایرانی هم از انواع و اقسامشون کمک میکنن در این مورد، مثلا شنیدید که در کرج یک مؤسسه درست کرده بودن که دخترهایی رو که اونجا پناه میدادن میفروختند و نظایر اینها، خب کمک میکنه به این موضوع. بسیاری از این آدم هایی که دخترهاشون رو به این کار وامی دارن حتی اطلاع دارن، ولی چاره جز این ندارن، برای اینکه تنها راه درآمدی که کسب میکنن همین است و فقط همین. یه بسیاری از خانواده ها به علت وضع بدی مال خودشون، خودشون دخترشون رو میفروشن برای اینکه اولا یک نونخور کم بشود و در ثانی یک درآمدی هم کسب بکنن. حتی من چندی پیش خوندم که یک خانواده‌ای در سیستان دخترش رو در مقابل قرضی که به یک پاکستانی داشت بهش واگذار کرده بود. خب اینا رو دیگه نمیشه گفتش که مربوط هست به اون قاچاق مافیایی که در سراسر دنیا وجود دارد. اینجا چیزیست که حکومت خودش این کار رو میکنه. و از اون جالبتر این هستش که عکس العمل حکومت در مورد اینها بسیار عجیب غریبه. یعنی به جای اینکه کاری بکند که جلوی موضوع گرفته بشود، اگر احیانا کسی این رو فاش میکند اون آدم رو تعقیب میکند. اگه خاطرتون باشد 2-3 سال پیش یک خلبانی که خود حامل از این دخترها بود از ایران به دبی آمد و با یک ناراحتی وجدان شدید این رو اعلام کرد و سرصدایی هم را انداخت و حکومت به جای اینکه موضوع رو تعقیب بکند، جلوشو بگیرد، از افراد مملکت خودش دفاع بکند، اون خلبان رو مورد تعقیب قرار داد و انداخت زندان رو محاکمه کرد. خب در این صورت در یک چنین حالتی شما چه انتظاری میتونید از یک حکومت داشته باشید؟ به همین دلیل من میخواستم بگم که اگر که این وضع ناراحت کننده در ایران وجود دارد، چشم امیدی به حکومت نباید داشت. حکومت جمهوری اسلامی گرفتار کارهای خودش با فلسطینی ها، با لبنانی ها، به این تروریست پول میداد، به اون تروریست بدهد و کمکی به شما نخواهد کرد. شما در یک درس بسیار درخشان گرفتید اخیراً که با مقاومتی که کردید تونستید که دولت و حکومت رو به عقب نشینی وادار بکنید در مسئله بدحجابی. باز هم باید همین کار رو در این مورد بکنید. باید خودتون مقاومت کنید. اگر که احساس کردید خانواده بعدش بسیار بد است در حدی که به این کارا میشه، چون معمولا در همسایه‌ها میفهمن، بهش کمک کنید. اگر میتونید صندوق درست کنید، صندوقی درست کنید برای دادن این بدهی‌های این بدبختایی که در شهرهای کوچیک واقعا دیگه کارد به استخونشون رسیده و به این کارهای واقعا رزیلانه دست میدن، بایستی همچین کارهای کرد. اگر یک چین صندوق درست بشه، حتی ما ایرونی ها از خارج هم میتونیم کمک بکنیم به این صندوق که یک جوری نجات بدیم. راه دیگه ای نیست، اصلا چشم امید به حکومت نداشته باشید مردم ایران.
بله، این پرسش واقعا با این نظر شما موافق هستید؟ البته آقای احمدی نژاد بگن از راه‌های آخرین صحبتی که داشتن، از راه‌های جهادی باید استفاده کرد برای حل مشکلات کشور.
معذرت خواهم آقای چالنگی، اجازه بدید من یه نکته رو بگم. وقتی ایشون این صحبت رو میکنن، منظورشون حذف فیزیکی مسئله است. یعنی که اگر که پدری دخترشو فروخته، ما اون خانواده رو اصلا نابود میکنیم. که تا هیچ کس اصلا دربارش صحبت نکرد. اصلا هدفی نیست.
من این پرسش رو البته لطف کردید آقای آموزگار، از آقای سازگارا این پرسش رو هم دارم. شما با نظر آقای آموزگار موافق راه حل جهادی وجود داره؟ به هر حال راه حلی است از نظر یک دولتی که حاکم است در یک کشور.
والا من حالا نمیفهمم آقای
اساسا امید داشتم تو که آقای
من البته نمیفهمم آقای احمد نژاد به عنوان رئیس جمهوری وقتی میگن که راه حل جهادی منظورشون چیه. یعنی بیشتر به نظر میرسه مرادشون مثلا کار پرتلاش و این هاست. متاسفانه خیلی وقتا هم مرادشون کارهای بی برنامه و قضا قرتکیه، همینجوری که گاهی انجام میده. ایشون از این شاهکارها داشته در طول تصدی خودش. ولی آقای چالنگی ببینید، اقتصاد ایران اقتصادیه که هیچ دولتی هیچ حکومتی درش موفق نمیشود اصلاحی بکنه مگر اینکه تکلیف این دولت سنگین بزرگ رو حل بکنه، یک خصوصی سازی واقعی هم بکنه، نه اختصاصی سازی که متاسفانه تو مملکت ما به اسم خصوصی سازی انجام میشه. واقعا این از این جهت میگم، برای اینکه آقای خامنه ای که خود ایشون دستور دهنده بوده با اون سر و صدا و تبلیغات که خصوصی سازی بشه، اگر راست بگه ایشون اول بعد از بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و ستاد اجرای فرمان 8 ماده امام که زیر نظر مستقیم ایشونه شروع بکنن، مثلا بنیاد مستضعفان واگذار بکنن به جانبازای جنگ، بنیاد شهید واگذار کنن به خانواده های شهدا و این حجم سنگین پولی که در دستای شخص آقای خامنه‌ای متمرکزه، میلیاردها میلیارد تومان اختیارش خارج از هر محاسبه دسته ایشون، اول از اونجا بعد شروع بشه باز بشه تا آدم بفهمه که واقعا خصوصی سازی در ایران معنی داره. و نکته دوم این که من چند سال پیش با پاره از دوستان اقتصاددانمون نشسته بودیم راجع به خصوصی سازی یک طرحی تهیه میکردیم، کار میکردیم، قطعا به این نتیجه رسیدیم که در یک خصوصی سازی واقعی که پیش نیازهایی هم داره، حاکمیت قانون میخواد، اصلاح سیاست خارجی و رفتن تو دنیا میخواد، باز کردن درهای کشور میخواد و امثال هم، اما اضافه بر اینها در یک خصوصی سازی واقعی شما ما با مطمئن باشید مثلا حدود 1 میلیون ممکن است پرسنل کارخانجات بیکار بشن، همین مقدار یا بیشتر از کارخانجات از سازمانهای وابسته به دولت بیکار بشن و به اضافه کنید اینو به 3 میلیون 4 میلیون شاید کمی هم بیشتر بیکاری که در کشور است. بنابراین هر دولتی اگر تصمیم داشته باشه که خصوصی سازی واقعی بکنه که چاره کشور هست، باید ابتدا به قول معروف چاله رو بکنه بعد منا رو بدوزه. باید ابتدا فکر کرده باشه که در یک بازه زمانی خیلی کوتاه باید بتواند چند میلیون آدم رو به کار بگیره. این کار در اقتصادهای دیگه دنیا سابقه داشته. در طرح جامعه حمل و نقل کشور خود ما سازمان برنامه 13 جلد کتاب منتشر کرده که خلاصه اون در مورد حمل و نقل است که مثلا ما در کشور احتیاج به 25 هزار کیلومتر اتوبان داریم و 25 هزار کیلومتر هم راهن دو خطه میخواد. در حال حاضر ما کمتر از 1000 کیلومتر اتوبان داریم و 5600 کیلومتر هم راهن یک خطه داریم که 2850 کیلومترش هم یک ضرب مال رضا شاهی که ساخت با اون امکانات و اون روز و جمهوری اسلامی از 4600 کیلومتر رسوندش تو این نزدیک 30 سال به 5600 کیلومتر راهن عهد شاهوز رزک
کمتر از 1000 کیلومتر.
بله، کمتر از 1000 کیلومتر. همین دو قلم پروژه بزرگ رو، به خصوص اینکه کشور ما مصیبتی رو که مثلا مرحوم ترگوت اوزل در ترکیه داشت نداره، ما نفت هم داریم، یعنی دولتی پشتوانی داره، همین دو پروژه رو اگر در سطح کشور دولت اجرا بکنه به راحتی حدود 3 میلیون آدم رو بلافاصله به کار میره، کاری که همین امریکایی ها وقتی بحرانه که زمان روزولت حلش کردن با کار خاکی کشیدن این جاده ها راهن ها تونستن نیروی کار رو به کار بگیرن. نکته دوم این که ما در کشورمون سالیانه احتیاج به 1.1 میلیون مسکن داریم، به سختی در کشور ما 200,000-300,000 مسکن در سال ساخته میشه. این فاصله بزرگ اگر به حرکت درستی در برنامه ریزی بشه، از مواردی هست که بخش خصوصی به خوبی این کار انجام میده، نزدیک به 5 میلیون آدم در بخش مشترن مشغول کار میشن، یعنی به اصطلاح اقتصادیون کار خاکی، کاری که آدمبر نفربره. شما باید اول یکم چی بستر بزرگی که در اقتصادهای دیگه هم بوده، هیتلر هم در آلمان وقتی میخواست تکون بده اقتصاد آلمانو شروع کرد به ساختن اون جاده ها، اول باید این برنامه ریزی ها رو بکنید که اون کارگر بدبخت کنفکار در رشت وقتی بیکار میشه کارخونه رو دادن به بخش خصوصی و بیرون میکنه کارگر رو، نره خودکشی بکنه، مفری داشته باشه که بدون یک جای شرکت های پیمانکاری هستن کار هست بره کار بکنه، اون وقت شروع بکنید شما به کوچیک کردن دولت، کوچیک کردن اونم به شکل شفاف روشن و واقعی. ببینید دولت آقای احمدی نژاد که دولت مقام رهبری است، به نظر من بالکل از چنین برنامه ریزی هایی ناتوانه، و به این معنی اگر جهادی ایشون منظورشه واقعا جهادیه، یعنی صبح بلند میشه یه مرتبه میگه نرخ بهره انقدر بیارین پایین، به حرف هیچ کس هم گوش نمیکنه. همه دنیا جمع شدن از بانک جهانی و سازمان، من نگاه میکردم گزارش های صندوق بین المللی پول و مجله اکونومیست، همه میگن آقا این تصمیم خطرناکیه در ایران و قیمت ها رو وحشتناک بالا میبره انبساط مالی، اما میگن نه ما میکنیم و هاکذا. بنابراین ببینید فقر در کشور ما به طور خلاصه زائیده سوء مدیریت حکومتی است که فاقد اعتماد مردم به اون هست. اولین قدم هر اقتصادی هم اعتماد مردم و برنامه ریزی درستی که بتوان در واقع اگر هم خصوصی سازی قرار انجام بشه در مسیرش انجام میشه. من یک نکته رو مایه چالنگی عرض بکنم خارج از این بحث، چون شما بحث پاریس رو کردین و به نظر من خیلی هم کار خوب این دوستانی که در پاریس جمع شدن انجام دادن و دیدم هم چقدر متواضعانه از این حرفام نزدن که ما میخوایم رهبر ملت ایران باشیم و اینها، میگن ما از مبارزات مردم میخوایم پشتیبانی بکنیم. اینم استفاده بکنم یا شاید سوء استفاده بکنم، چون بعضی روزنامه های داخل ایران و بعضی سایت های خبری به بنده فحش خواهر و مادر داده بودن که فلانی در اونجاست و نمیدونم رفته و اینا، حالا گفتم بودن من در اینجا دیگه خودش تکذیب اینیست که نرفتم، ضمن اینکه کاری رو که این دوستان کردن و هر کاری از این دست رو واقعا باید ارج گذاشت و پشتیبانی کرد و تقدیر رو تحسین کرد.
بله برای توضیح
خارج از
مطلب بوده، ولی خب بگه بودن شما در همینجا دلیلیست برای این که در پاریس نیستید مگر این که تیول عرض کنید. لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا در دقایق مونده به نیمه شب تهران. شما هم بیدار و هوشیار با صدای آمریکا باشید. تماشاگر تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. آقای دکتر سیروس آموزگار، در صحبتایی که شد آقای سازگارا اشاره کردن، بندم اشاره‌ای داشتم، یک کارگر کنفکار در شمال ایران، آقای حسن حسنی، خودکشی کرد. نکات تکوندهندهی در خودکشی ایشون هست، گزارشش و خبرگزاری کار ایران با وام گرفتن از شعری از محمد مختاری، شاعر ایرانی که ربوده شد و به قتل رسید، تناب است دنیا، عنوان گزارش هست، چاپ کرده. یکی از نکات این هست که ایشون، آقای حسن حسنی، کارگر بیکار شده یک کنفکار شمالی، حتی پولی که بره تناب بخره و خودش رو حلق‌آویز کنه نداشته، از همکارش قرض کرده که اونم 500 تومن بیشتر نداشت، 250 تومن داده و با اون 250 تومن تنابی خریده و خودشو این کارگر جوان حلق‌آویز کرد. چرا چنینه؟
آقای چالنگی، این حرف ها رو نزنید، چون از فردا دولت آقای احمدی نژاد اعلام میکند که برای کسانی که میخوان خودشون رو بکشن تناب مجانی داده میشه، مراجعه کنند به مسجد محل خودشون، تناب در اختیارشون گذاشته خواهد شد. ببینید، علت یک چنین چیزی به خاطر این است که ما زاویه دیدمون به حکومت ایران یک نوع خاصی است. تمام این حرفایی رو که الان جناب آقای سازگار رو میزدن عملی نیست در ایران، به دلیل اینکه حرفاشون منطقیه. این حکومت اصلا دنبال این کار نیست. این حکومت اصلا دنبال حل کردن مسائل مردم نیست. این حکومت یک حکومت اشغالی است که منتها به جای اینکه از خارج یک نیروی وارد بشود، یک قشری در ایران دست به دست هم دادن و ایران رو اشغال کردن. یک حکومت اشغالی هیچ وقت دنبال اینکه حل بکند مسائل مردم رو دنبال این نمیره. اون تنها کارش عبارت از این استش که تا اونجا که میتواند، به قول شما آمریکایی ها، milking the cow without feeding، تا اونجا که ممکن است این گاو رو بدوشن، این گاو یعنی ایران رو، بدون اینکه بهش غذا بدن. هر وقت هم که گاو افتاد مرد که مرد. موضوع عبارت از اینه. شما خیال میکنید که مسائلی است که اینها نمیدونن. شما از هر بچه محصلی که تازه سال اول اقتصاد رو شروع کرده است بپرسید، به شما میگن که وقتی که شما در یه مملکت تورم دارید، تنها راه جمع‌آوری پوله از جامعه، و راهش هم عبارت از این است که بانک‌ها بهره رو ببرن بالا تا اینکه مردم تشویق بشن پولشون رو بیارن به بانک. اینا شما فکر کنید در ایران نیستش اقتصاددان؟ خب معلومه که هست، حتما هم این موضوع رو تذکر دادم، ولی اینا دنبال این ماجرا نیستن. اینا بهرار میارن پایین برای اینکه یکی از دوستان خودشون قرض بدن، وام بدن، تا اونجا که ممکن است بیت المال رو قارت بکنن و بیشتر استفاده بکنن. اگر یه روزی هم احساس کردن که خب دیگه مملکت قابل استفاده نیست، خب میذارن در میرن. بسیار از اینا پاسپورت‌های تحت مملکت رو دارن، بسیار از اینا سرمایه گذاری های مختلف در کشورهای مختلف دارن. این اصلا به فکر مردم نیستن. اصلا نشستن و اینجور راه حل ها نشون دادن به این جامعه، من نمیدونم، اصلا عمل بیهوده ایست. کی به حرف شما گوش خواهد کرد؟ خود این جناب سازگار الان فرمودن با دوستانشون نشستن تمام این راه حل ها رو گفتن. همه این راه حل هایی هم که گفتن عملی شده است قبلا، یعنی یه چیزی نیستش که نتیجه نداده باشه. کشورهای مختلف خودشون مثال زدن، روزولت کرد از با اون نیو دیل معروف خودش، هیتلر کرد از که اصلا فقط با اتوبان‌های آلمان تونست آلمان بعد از جنگ اول رو نجات بدهد. خب اینا عملی شده است. حتی آقای شاخت که مبتکر این عمل بود آمد در دوره مصدق و ایران هم یک گزارشی داد که متاسفانه آقای مصدق یه وقت انجامش رو نداشت. اینا رو من فکر میکنید نمیدونن؟ همه اینا میدونن. اگرم خودشون ندونن قطعا اونجا، ما نمیدونم الان 70 تا دانشگاه داریم که تمام اینا لاقل مثلا 50 تاش دانشگاه اقتصاد داره، این استاد همشون این موضوع رو میدونن. یعنی اصلا این موضوعی نیستش که پیچیده باشه. مسائل ایران مسائل بسیار کلاسیکه، همه کس میدونه راه حلش چیه. نمیدونن بپرسن از مردم. خب نمیخوان دنبال این چیزا باشن. ما میگن هر کاری که میخواد بشه.
بله.
متاسفم.
آقای چالنگی واقعا آقای آموزگار یه موضوع رو خیلی به درستی اشاره میکنن. به قول یه دوستی همزندانی ما با هم صحبت میکردیم میگفت اصلا ظاهرا ما با این حکومت تو دو سپهر جداگانه ایم، یعنی این حرفایی که میزنیم از سپهر حل مشکل مردم، راه حل های اقتصادی، عقلانیت، برنامه ریزی، این آقایون توی سپهر دیگه هن. دنبال صدور اسلحه به افغانستان، بمب گذاشتن در اونجا، شعار کشتن سلمان رشدی، 150 هزار دلار دیگه جایزه بذار، میدونی یعنی یه چیزایی که اصلا نه برای مردم، بمب اتمی نه برای مردم آب میشه نه نون میشه نه مشکلی حل میکنه. من گاهی به شوخی گفتم 30 سال الان هر کدوم این رهبرهای مملکت حرف میزنن در شرایط حساس کنونی، معلوم نیست این مردم باید بر کی بعد از شرایط حساس کنونی بیان بیرون مثل بقیه مردم دنیا سر آرامش به بالین بذارن، زندگی داشته باشن، بتونن افق قابل پیشبینی رو برنامه ریزی کنن برای خودشون، برای زندگیشون، برای آیندهشون. درست میگن کاملا دکتر آموزگار، درست میگن.
از کنم خدمتون درباره گزارش وزارت خارجه آمریکا گفتگو میکنیم، درباره قاچاق انسان که نام ایران هم در این گزارش اومده به عنوان یکی از کشورهایی که از اون از این کشورها انسان قاچاق میشه، فروخته میشه، شکلی از بردهداری، فروش برده. خانم کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا درباره این موضوع قاچاق انسان همزمان با این گزارش، انتشار این گزارش، سخنانی گفت. خانم رایس در این حال گفت که میشنویم گوشه ای از سخنان وزیر خارجه آمریکا رو.
You will see disturbing evidence in this report that prosecutions have leveled off everywhere. In some cases, there are countries with major human trafficking problems, but only a couple of traffickers have been brought to justice. This cannot and must not be tolerated. Despite these serious concerns, much in this year's report should give us hope. For example, Georgia, Hungary, Slovenia, and Israel have all made major improvements, as have Taiwan and countries like Indonesia, Brazil, Bolivia, Peru, and Jamaica.
بله، خانم رئیس اشاره کردن به خطیر بودن، خطرناک بودن یا ضد انسانی بودن ترافیک، قاچاق انسان و یکی از شاخه‌های اون فحشا که هست در گوشه و کنار جهان. گفتن که بعضی از کسانی، بعضی از مجرمینی که در این رابطه در این زمینه فعالیت میکنن به عدالت سپرده شدن، اما امیدواریم که همه مجرمین و گام‌های بیشتری برای اجرای عدالت و سپردن مجرمین دیگه در این زمینه به عدالت برداشته بشه. اشاره کردن به برخی از کشورها که در این زمینه اقداماتی کردن برای جلوگیری از قاچاق انسان، از جمله گرجستان یا کشورهای دیگه. در ادامه صحبتاشون ایشون اشاره کردن که آمریکا حمایت میکنه از قربانیان این اقدامات ضد بشری، قاچاق انسان. چرا آمریکا خودشو مسئول میدونه آقای سازگارا که حمایت کنه ازشون این قربانیه؟
به نظرم اگر خانم راشین حرفی که الان تو همین صحبتشون زدن جدی بگیرن، نقش تاریخی رو بازی خواهند کرد، شبیه اون فرمان معروف ملکه ویکتوریا، ملکه بریتانیا در قرن 19 که منع بردهداری رو در دنیا اعلام کردن و معروف اون جمله ویکتوریا که گفت که این ننگ رو از پیشانی بشریت میخواییم پاک بکنیم. و به نظرم این افتخار برای حاکم وقت بریتانیا باقی موند در تاریخ که این کار رو شروع کردن و خداییش هم موفق شدن که بردهداری رو در واقع در دنیا جلوش رو بگیرن و کار به اونجایی رسید که در واقع میشه گفت این ننگ پاک شد از پیشونی بشریت. این مسئله ترافیک انسان یا قاچاق انسان ها به خصوص در حوزه دختران بیگناه به شکل فحشا و یا فروش بچه ها و اینها به نظرم یک ننگ جدیدی است در بشریت. و من شخصا خودم به عنوان یک انسان اگر امریکایی‌ها از قدرتشون در دنیا استفاده بکنن، به هر حال قوی‌ترین کشور دنیا هستن و پا پیش بگذارن و اعمال بکنن چون این سیاست انسان دوستانه رو در سراسر دنیا، به سهم خودم به شدت تقدیر میکنم، پشتیبانی میکنم و هر کاری هم از دستم برمیاد بکنم. ما ایرانی عادت داریم همه چیز رو ببریم در لابلاهای تحلیل‌های عجیب و غریب سیاسی و بدبین باشیم که لابد یک قصد دیگه ای دارن، لابد یک اهداف دیگه ای دارن.
ایرانی ها که البته اینطور نیستن.
بله، ولی شاید بخش بزرگی از مردم ما خیلی به لحاظ تاریخی بدبینیم گاهی. به نظر من در مقابل کارهایی که این وجوه رو داره باید به قول معروف حمله به صحت کرد و به هیچ عنوان دنبال تئوری های عجیب غریب نگشت. همینقدر که وزیر خارجه تقریبا قدرتمندترین کشور دنیا اومده وایساده و میگه ما میخوایم دفاع بکنیم، پشتیبانی بکنیم از مبارزه با این امر، اسم کشورهایی میاره که پیشرفت داشتن، اسم کشورهایی میاره که توشون پسرفت بوده، به خصوص ایران هم یکی از اونها هست. به نظر من یکم به انسانی و مبتنی بر هر مذهب و هر دین و هر باور و هر اعتقادی است و لذا باید پشتیبانی کرد و حمایت کرد.
آقای دکتر آموزگار، آیا دولت‌های اروپایی هم همگام هستند با آمریکا در مبارزه با قاچاق انسان و این اقدام ضد انسانی؟
آشنا که من که نمی‌دونستم این سوال رو بکنم، ولی خودم آماده کرده بودم که به عنوان رقابت فرانسه با آمریکا، چون من در فرانسه زندگی می‌کنم و شما آمریکا، بگم که آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در زمانی که برای ریاست جمهوری خودش تبلیغ میکرد یک شعاری داد که به نظر بنده تقریبا همین رو میپوشوند و اون این بود که گفت که در هر نقطه ای از جهان اگر زنی احساس ظلم بکند و مورد ظلم قرار بگیرد که هم است بر فحشا و نماز اینها، فرانسه بلا فاصله به اون زن تابعیت فرانسه رو خواهد داد و خودش رو موظف خواهد دونست که از اون دفاع کنه. بعد اینطوری هست و نه تنها که دولت ها این کار رو میکنن، بلکه حتی افراد معمولی هم این کار رو میکنن. وقتی که این دختر بچه 3 ساله انگلیسی رو در پرتغال در حدود چند هفته پیش دزدیدن، یک میلیونر انگلیسی بلافاصله اعلام کرد که حاضر است 1,000,000 پوند به اون کسی که این بچه رو دزدیده است بپردازد، چون اون قطعا این بچه رو ارزون تر از این خواهد فروخت که این بچه دوباره به مادرش برگرده. اینجور کارهای انسانی افراد معمولی هم میکنند. ولی از همه اینها گذشته تر، حالا چه کشورهای متمدن اروپایی اعلام بکنن چه نکنن، طبیعی است که در یک چنین موردی افکار عمومی علیه اونهاست، افکار عمومی میخواد از اونها دفاع بکنه و در کشورهای دموکراتیک که حکومت ها معمولا بایستی به حرف ملت خودشون گوش بدهند، خب طبیعی است که دنبال این ماجرا میان. بنده هم بسیار خوشحال هستم که آمریکا در این مورد میخواد پیش قدم بشود. نوش جانش رهبری دنیا اگر که بتونه واقعا جلوی این موضوع رو بگیره. ما با کشورهای دیگه خیلی کاری نداریم، ولی واقعا از این که بتوند یک کاری بکند که زنای ایران و دخترای ایران مجبور نشن که به خاطر نان شبشون، دوای پدرشون، بدهی پدرشون پروخته بشوند، بنده شخصا بسیار بسیار خوشحال میشم.
آقای سازگار، اساسا میشه به یه راه حل جهانی دست پیدا کرد؟ یعنی تو این زمانی که میگن همه چیز به سمت جهانی شدن میره، به یک راه حل جهانی برای جلوگیری از قاچاق انسان دست پیدا کرد؟ با توجه به این که میبینیم کشورهایی که این مسئله درشون انجام میشه بیشتر کشورهایی هستن حکومتهای دیکتاتوری بر اونها حاکم هست، حکومتهایی که مستبد هستن، مثل کره شمالی، مثل سوریه، مثل بقیه کشورها.
کاملا آقای چلنگی، ببینید در واقع ما وارد یک عصری شدیم که معروف به عصر جهانی شدن، گلوبالایزیشن. این عصر به خواست کسی به وجود نیامده، توطئه 4 تا سرمایه‌دار هم نیست، اونجوری که گاهی در ایران با یه لغت جهانی سازی به جای جهانی شدن میگن و میخوان بگن یک توطئه جدیده. این به قول امثال آقای آنتونی گیدنز این ادامه منطقی دنیای مدرنه و در این عصر جهانی شدن نقش به اصطلاح نیشن استیت ها، اون دولت های ملی داره ضعیف میشه و باید هم بشه، در یک سری سازمان های جهانی داره مستحیل میشه این نقش. سال گذشته من یادم از آقای هابرماس، فیلسوف بزرگ آلمانی، در دانشگاه ییل دعوتش کرده بودن، بندم نشسته بودم گوش میکردم، یک پیشنهاد خیلی جالبی آقای هابرماس کرد، البته خیلی بحثای جدی شد اونجا. ایشون پیشنهادش این بود که همون جوری که در 1948 یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به کمک سازمان ملل نوشته شد، خوب است که ما روشنفکرها جمع شیم تو دنیا، این دفعه دوباره به کمک سازمان ملل یک قانون اساسی جهانی بنویسیم، یا لااقل رؤوس اصول حاکم بر قانون اساسی جهانی بنویسیم، از طریق سازمان ملل به همه کشورهای عضو ابلاغ بشه، و به این ترتیب کشورهای مثل ایران که در واقع به موجب قانون اساسیشون استبدادی هستن و یک نفر به نام رهبری هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، به موجب سازمانهای جهانی بشه محدودش کرد. به نظر من امثال پیشنهاد آقای هابرماس پیشنهاد خیلی خوبی است، به خصوص اینکه آقای چالنگی همجور که شما هم فرمودین، یکی از لوازم اصل جهانی شدن نیست که یک سری مشکلات جهانی هم به وجود اومده، مثل همین گلوبال وارمینگ و گرم شدن جهانی، مثل مسئله تروریسم، مثل مسئله قاچاق، مثل همین قاچاق انسان. اینها مسائلی است که از عهده یک کشور بر نمیاد، حلش هم یک راه حل جهانیه، و اتفاقا در راه اینجور راه حل ها کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا مسئولیت بزرگتری دارن، برای اینکه امکانات بیشتری هم دارن.
همینجور من از شما بپرسم جواب کوتاه، این شعر معروف ما سعدی است که تو که از مهنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی. کی داره به این شعار عمل میکنه در عرصه فعلی؟ همین قضیه قاچاق انسان،
درسته؟
آمریکا، حکومت ایران، چه کسی، سازمان ملل؟
خیلی کشورها، به نظر من واقعیت اینست، به قول شیخ محمد عبدو شاگرد سید جمال که وقتی رفت به فرانسه در قرن 19 هم گفت اونجا اسلام دیدم، بدون مسلمانان و در مصر مسلمان ها هستن بدون اسلام. به نظرم این حرف سعدی شاعر بزرگ ما که شاید روح نه اسلام بلکه همه ادیان و همه سخن مصلحین بشری باشه، متاسفانه از جهت خودم میگم متاسفانه، الان کشورهای غربی، کشورهای معروف به در واقع لیبرال و دموکرات در دنیا، به نظرم به این حرفا و به این شعار خیلی بیشتر از ما عمل میکنن.
همینطوره آقای آموزگار؟
والا خب این رو که همه اینا میگن، اگه خاطرتون باشد در ایران هم قبل از انقلاب ملاها معمولا همین حرف رو میگفتن، میگفتن که ببینید خارجی ها قرآن رو برداشتن و پیروز شدن و ما چون قرآن رو فراموش کرده ایم دوچار این گرفتاری ها شدیم. همین از که هست دیگه.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر سیروس آموزگار، دیر وقت پاریس، البته نه دیرتر از شب تهران. برای شما خوابی آرام و رویاهای شیرین آرزو میکنیم تا برنامه بعد. با سپاس بسیار آقای دکتر سازگارا، و با امید به اینکه آقای مهرداد خانساری سفر خوبی در پیش داشته باشن، هفته دیگه با ما باشن در تفسیر خبر از صدای آمریکا. تا لحظات دیگه به چند ایمیل شما عزیزان میپردازیم. با صدای آمریکا باشید. خب مدتی بود ایمیل ها رو ما نرسیدیم جواب بدیم، باید همه شما عزیزان ببخشید ما رو. یک ایمیل داریم از نازیلا، نوشتن خواهش میکنم مطلبی رو که برایتون فرستادم در برنامه‌تون بخونید، دقیقاً قرائت کنید. خواسته ما پیروان آیت الله بروجردی در آستانه اجرای حکم آیت الله همین است که ایشان را اعدام نکنن و خواستایی که مطرح خواهیم کرد. آقای بهنام زه از بلژیک من تمامی فامیلشون نمیخونم، شاید صلاح ندونستن، یا بهنام از بلژیک ابراز محبت کردن راجبه یکی از برنامه‌های ما که در اون راجبه حقوق بشر صحبت میکردیم. سپاسگزار هستیم. خانم پریسا اشاره کردن، پریسا برای ما ایمیل مفصلی فرستادن، سپاسگزار هستیم از پریسای عزیز. یک نکته رو اشاره کردن، تصحیح کردن، ما رو سپاسگزار هستیم از ایشون. ما در یکی از برنامه‌ها پنجشنبه بود ظاهرا در ارتباط با قانون یا مقررات تازه درباره ویدئوهای خانوادگی که ممنوع کردن، ایشون ما رو تصحیح کردن، گفتن این ویدئوها چون به طور غیر مجاز ویدئوی عروسی ها و مهمانی های خانوادگی توزیع میشه، در نتیجه این مقررات و این مجازات رو برای کسایی گذاشتن که حریم خونه مردم رو با توزیع ویدئوهای خانوادگی به هم میریزن. تصحیح کردن، ما خبر رو به حوالی این گفته بودیم، نه به این دقت، و تصحیح کردن ما رو، که بسیار سپاسگزار هستیم و با پوزش از این که احتمالاً اطلاعات کافی ندادیم یا کمین اطلاعات ناصحیح. عرض کنم خدمتون، برای ما ایمیل زدن اسقر فولفا، این اسمی هست که ایشون زدن، گزارش کردن که خانم نانسی اجرم، خواننده معروف لبنانی، روی سایت خودش ورود ایرانی ها رو به سایتش ممنوع کرده. این خبر رو ما حتما چک میکنیم، نه؟ ببینیم چه بوده واقعیت. عرض کنم خدمتون، این میم ایمیلی دارن و درباره وضعیت موجود از انقلاب شروع کردن و اوضاعی که هست در ایران و استادان دانشگاه که بیکار هستند در ایران و نیازهای علمی کشور. ایمیل های زیادی داریم، در برنامه‌های بعد حتما خواهیم پرداخت. با سپاس بسیار از شما، برای شما روز و روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم. در پایان تفسیر خبر از صدای آمریکا و آرزوی شبی خوش و فردایی بهتر. شب خوش.